كل من عليها
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم.
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا.
الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
واکنش سخنگوی حکومت طالبان با گزارش نیویورک تایمز: نیروهای امنیتی طالبان داعش را سرکوب کرده و امنیت کلی سفارتخانه ها تأمین است. محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در شفاخانه الشفای غزه از طرف ایران و انتقاد جبهه مقاومت از حامیان جنایات رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در این سرویس خبری. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پس از حمله بر تالار کنسرتی در نزدیکی مسکو و واکنش طالبان به این رویداد احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، اما سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش گفت امنیت کلی اماکن دیپلماتیک و سفارتخانه ها در افغانستان تامین است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از کابل.
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی گفته است که احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد و نوشته است داعش به دلیل نزدیکی روابط حکومت طالبان با روسیه بر ضد نیروهای امنیتی حکومت طالبان می‌خواهد عملیات انجام دهد و نیز شماری از سفارتخانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک را در کابل هدف قرار خواهد داد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی‌ها را نادرست دانسته و می‌گوید نیروهای امنیتی حکومت طالبان داعش را سرکوب کرده و اطمینان می‌دهد که امنیت تمامی نهادهای دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها در کشور تامین است.
داعش در افغانستان در حالتی نیست که ساعت امنیتی را مورد حمله قرار بدهند و آنها کاملاً در حالت نابودی هستند. فقط آنها جنایت را آورده می‌توانند که ساعت غیر امنیتی یا ساعت ملکی را گاهی وقت مورد حمله قرار می‌دهند که جنایت بیش نیست. ولی در تمام ساعات که امنیت آن از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده به خصوص ساعات دیپلماتیک، اوجا کاملا اطمینان داریم که داعش روشون کرده نمیتونه و ما اطمینان میتیم که هیچ سفارتخانه آسیب انشال نمیبینه و ما متوجه امنیت آنها هست.
شماری از آگاهان مسائل امنیتی هم از جمله صادق شینواری تاکید بر اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با گروه تروریستی داعش دارند تا در آینده این گروه تروریستی تهدیدی برای افغانستان و کشورهای منطقه نباشد.
اگر علیه مار کردن این گروه اقدامات قاطع و اجماع منطقه‌ای ایجاد نشود، ممکن این گروه در آینده تهدیدی برای افغانستان نسبت به سالهای قبل چشمگیری خواهد داشت.
این در حالی است که گروه تروریستی داعش در جریان یک هفته اخیر مسئولیت حمله انتحاری در قندهار و حمله جمعه شب در مسکو را بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه روسیه گفت آمریکا هیچ نوع مبارزه‌ای با تروریسم نکرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان نشان داد که این کشور هیچ نوع مبارزه با تروریسم نکرده است. لاوروف گفت که آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر با همدلی شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمد. به گفته لاوروف آمریکا در افغانستان گروهایی را تشکیل داد که منجر به تشکیل القاعده شد و سپس از این گروه‌ها برای تحریک رژیم‌های نامطلوب در شرق میانه و دیگر مناطق استفاده کرد. اظهارات لاوروف یک روز پس از حمله مرگبار بر یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه بیان شد. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان با سفیر چین در کابل دیدار و گفتگو کرد. قرندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل خواستار همکاری این کشور در زمینه بازسازی شفاخانه جمهوریت شده است. وزیر صحت عامه طالبان همچنین خواستار همکاری در بخش ارتقای ظرفیت کارکنان صحی، سرمایه گذاری در بخش صحت، کنترل مریضی کرونا و پولیو و هماهنگی بهتری میان دو کشور شده است. گفته شده که سفیر چین در این دیدار از ادامه همکاری های این کشور در بخش صحت با طالبان اطمینان داده است. بیش از 700 تن توسط پلیس تخار در 8 ماه گذشته با اتهام ارتکاب جرایم مختلف توقیف شدند. همکارم خاوری گزارش می دهد.
پلیس تخار طی 8 ماه گذشته بیش از 700 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف بازداشت کرده است. پس از بالا گرفتن نگرانی ها مبنی بر افزایش جرایم جنایی و سرقت های شبانگاه در تخار، پلیس این ولایت تدابیر جدی تری را روی دست گرفته و با تطبیق برنامه های امنیتی و عملیات های هدفمند سطح جرایم را کاهش داده است. سخنگوی پلیس تخار می گوید نسبت به زمان مشابه سال گذشته جرایم جرایم جنایی کاهش یافته و نیروهای امنیتی بابت تأمین امنیت مردم شبانه روز تلاش می‌ورزند. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار می‌افزاید نیروهای امنیتی این ولایت طی 8 ماه گذشته موفق شده اند تا 746 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر، حملات تروریستی و جرایم جنایی بازداشت نمایند. به گفته سخنگوی پلیس این ولایت از نزد افراد بازداشت شده مقدار زیاد سلاح و جنگ افزار نیز به دست آمده است.
طی 8 ماه اخیر سال هجری قمری منصوبین قماندانی امنیه ولایت تخار تعداد 746 نفر از متهمین در ارتباط قضایای مختلف گرفتار کرده، از جمله 118 تن در پیوند با جرایم مواد مخدر و 586 نفر در رابطه با جرایم جنایی و همچنان 42 نفر ارتباط جرایم توریستی از سوی منصوبین پلیس قماندانی امنیه ولایت تخار در عملیات مختلف و دفمن با همکاری ملت شریف ولایت تخار گرفتار کرده است. تطبیق پلانای امنیتی که از سوی قماندانی امنیه ولایت تخار زیر دست گرفته شده بود، الحمدلله سطح جرایم به طور فوق العاده کاهش یافته و همشهریان ما شما در کمیت بسیار خوب الحمدلله زندگی خود بسر میبره و ملت شریف ولایت تخار خواهشمندیم که با پلیس خود همکار باشند تا اینا بتوانند در راستای تامین امنیت همشهریان بسیار موفق و کوشا بوده باشند.
در همین حال باشندگان تخار ضمن خرسندی از برنامه‌های امنیتی پلیس در این ولایت میگویند نسبت به یک سال پیش وضعیت امنیتی بهبود یافته و انتظار دارند تا برای تامین کامل امنیت و حفظ آرامش مردم کارهای بنیادی دیگر نیز صورت گیرد.
داشتم نتیجه که سطح سجا حکیم نبود با ایمان که هر مجد بود داشت الحمدلله روز بر روز امنیت تشده رفته و ما خاص ما از نوره امنیت تیمیسته که تو به خاطر ارتقا امنیت تخار کوشش کنم.
امان الله یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید با آنکه پلیس این ولایت برای تامین هرچه بهتری امنیت تلاش می‌ورزند، اما هنوز سرقت‌های شبانگاه وجود دارد و نگرانی‌های امنیتی آنان را اذیت می‌کند. هرچند وضعیت امنیتی در تخار نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما آمار بلندی از قاچاقچیان مواد مخدر در میان افراد بازداشت شده نشان می‌دهد که هنوز فروش و قاچاق مواد مخدر به گونه سرسام آور وجود دارد و این نگرانی باشندگان تخار را همچنان در پی دارد. مسئولان امنیتی تخار میگویند برنامه های امنیتی و عملیات های هدفمند آنان نسبت به گذشته افزایش یافته است و به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال امنیت را نمیدهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جنایات ضد انسانی و هولناک اردوی رژیم صهیونیستی علیه کادر درمانی، بیماران، مجروحان و آوارگان فلسطینی در شفاخانه شفای غزه را به شدت محکوم کرد. کنعانی گفت یک هفته است که شفاخانه شفا و محوطه آن به همراه بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی به ویژه زنان و اطفالی که در آنجا پناه گرفته‌اند در محاصره شدید و غیر انسانی اردوی تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشته و رژیم یاد شده با ارتکاب جنایاتی هولناک در این شفاخانه برگ ننگین دیگری بر تاریخ حیات نکبت‌بار و فهرست سیاه جنایات خود افزوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به سبب حملات کور و جلوگیری از ورود اقلام ضروری غذایی و درمانی جان خود را از دست دادن و افراد باقی مانده نیز در معرض مرگ تدریجی قرار دارند. کنعانی افزود در این میان گزارشات تکان دهنده و هولناکی در خصوص شکنجه، هتک حرمت و کشتار زنان فلسطینی محبوس در این شفاخانه نیز شنیده می شود که این امر نیازمند اقدام فوری و قاطع جامعه جهانی از جمله تشکیل گروه تحقیق بین المللی به منظور آشکارسازی حجم جنایات جنگی صهیونیست‌ها در شفاخانه شفا است. کنانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی، بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی و دولت‌های اسلامی نسبت به حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ویژه ساکنان و جنگ زدگان تحت محاصره نوار غزه را یادآور شده و خواستار اقدام مؤثر، قاطع و فوری دولت‌ها و نهادهای حقوقی و بین المللی در توقف این جنایات و تشکیل دوسیه کیفری جهت پیگرد و محاکمه آمران، عاملان و حامیان این قبیل فجایع انسانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این قبیل جنایات وحشیانه حقانیت ملت فلسطین در توسل و مقاومت به عنوان حق مشروع آنان علیه اشغالگری را بیش از پیش اثبات کرده و قطعاً بر عزم و اراده ملت فلسطین و ثبات و پایداری و مقاومت قهرمانانه آنان برای احقاق حقوق حقی خیش به ویژه حق تعیین سرنوشت خواهد افزود. ده‌ها هزار نفر از مردم و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات گسترده جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت خود از مردم مظلوم غزه را اعلام کردند. بخشی از اقشار مردم تهران پایتخت ایران یکشنبه شب در میدان فلسطین این شهر حضور پیدا کردند و با سر دادن شعار علیه رژیم اشغالگر قدس، برخورد نهادهای بین‌المللی با جنایات جدید خواستار شدن. همچنین در محل برگزاری نمایشگاه قرآن تهرانی نهایت رژیم صهیونیستی برگزار شد. از مردم شهر در غرب ایران در صهیونیستی خان در راوی از مقامات جنبش مقاومت اسلامی فرهماس صاحب تلویزیونی علی تاکید نبره سین امریکا صهیونیست‌ها فقط مجری دولت امریکا هستند. این مقام ارشد حماس تصریح کرد تر امریکا برای فریب افکار عمومی است. ما در حال نبرد با امریکا از حمایت همه جانبه تصمیم مالی و سیاسی از دشمن دارد. المرداوی درباره سخنان اخیر مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات تبادل اسیران گفت هدف از این سخنان فریب جامعه رژیم صهیونیستی است. مقامات این رژیم می‌خواهند در برابر خانواده‌های اسیران این طور جلوه دهند که اقدامات لازم را انجام می‌دهند. هدف از پاسخ اخیر اسرائیل مانع تراشی در مسیر مذاکرات و از بین بردن امید برای رسیدن به توافق است. این مقام ارشد حماس همچنین افزود اشغالگران می‌خواهند ملت فلسطین را وادار به کوچ اجباری کنند. راهبرد اصلی اشغالگران از کشتارها و بمباردمان‌ها همین است، اما ملت ما به ایستادگی ادامه داده است. دشمن صهیونیستی هر قدمی که در مذاکرات به جلو برمی‌دارد 10 قدم از آن به عقب برمی‌گردد. مقاومت ملت فلسطین حدود 8 دهه است که ادامه دارد و دشمن یک لحظه هم در فلسطین روی آرامش نخواهد دید تا زمانی که از این سرزمین بیرون برود. همه ملت هایی که در طول تاریخ تحت اشغالگری قرار گرفتند با وجود همه سختی ها و مشکلات در نهایت پیروز شدند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیره با انتقاد از سیاست کشورهای عربی در قبال جنگ غزه گفت تا امروز حکومت‌های عربی و اسلامی تجاوز صهیونیست‌ها به غزه را به طور سریع محکوم نکردند. این مقام یمنی از حکومت‌های عربی خواست اجازه ندهند پروازهای کمک به اسرائیل از پایگاه‌های جهان عرب انجام شود یا سلاح‌ها از آن پایگاه‌ها به اسرائیل منتقل شود. واکنش سخنگوی حکومت طالبان با گزارش نیویورک تایمز، نیروهای امنیتی طالبان داعش را سرکوب کرده و امنیت کلی سفارتخانه ها تأمین است. محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در بیمارستان الشفای غزه از طرف ایران و انتقاد جبهه مقاومت از حامیان جنایات رژیم صهیونیستی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
نشریه فارن پالیسی در ارتباط با روابط طالبان حاکم در افغانستان و گروه تروریستی القاعده و گروه‌های تحت حمایت آن ادعایی را مطرح کرده است که در صورت صحت آن نمی‌تواند بدون پیامد برای طالبان باشد. بر اساس گزارش فارن پالیسی، 14 گروه وابسته به القاعده از جمله جنبش ترکستان شرقی، جماعت انصار الله، تی تی پی پاکستان، القاعده در شبه جزیره عربستان، یمن، عراق، سوریه، شبه قاره هند و شرق آفریقا از درآمد حاصل از استخراج معادن افغانستان بهره برداری می‌کنند. این بدان معناست که گروه طالبان حاکم در افغانستان با تخصیص سهمیه مالی به تامین بودجه این گروه ها کمک می کند. علاوه بر این، بنابر گزارش فارن پالیسی، طالبان افغانستان برای القاعده پاسپورت و سلاح نیز فراهم می کند. فارن پالیسی مدعی است که این گزارش خود را بر اساس گزارش محرمانه دیپلماتیک تهیه شده در لندن تنظیم کرده است. خب در این باره گفتگوی داشتم با دکتر سالم محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب دکتر سالم محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان، عرض سلام بر شما. خدمت شما عرض کنم که اخیراً نشریه فارن پالیسی در ارتباط با رابط طالبان حاکم در افغانستان و گروه تروریستی القاعده و گروه های تحت حمایت القاعده ادعایی را مطرح کرده که 14 گروه وابسته به القاعده از درآمد حاصل از استخراج معادن افغانستان بهره برداری میکنند. من میخواستم نظر شما را درباره این ادعا بدانم. نظر شما چی هست؟
بسیار تشکر. اولا که منابعی که بر اساس راپورها و گزارش‌های میدانی او منابع فارن پالیسی چنین صحبت کرده است و او منابع مربوط به خودشان می شود و کاملا استخباراتی است و هیچ اطلاعی ما نداریم. دوم، برنامه استخراج معادن و قرارداد سخاوتمندانه آنها طی همین سال اخیر بسیار زیاد شدت گرفته و گروه ها و افراد زیادی فعلا مصروف ای هستند تا اینکه بتوانند قراردادهای در رابطه با معادن افغانستان به دست بیاورند و کار انجام بدهند. اما اینکه این گروه ها مربوط به جریان های توریستی و یا جریان های گویا سازمان های مخوف افراطی‌گراهایی نباشه، این پار در افغانستان حداقل چیز مشاهده نمی‌شود. از جانب دیگر، همه محیط ها و محلاتی که معادن در آن قرار دارند و استخراج کننده های سپرده شده است، محل عبور و مرور مردم نیست. از جانب هم رسانه به محلات دسترسی ندارند. ما به هیچ عنوان افراد را نمی‌شناسیم که همه حال مصروف استخراج معادن باشه و حداقل در حوزه و محیط هم اجتماعی هم که در زندگی میکنیم آنها رو به صورت مشخص بشناسند و یا افراد باشند مربوط به گروه ها و سازمان های دیگر. بسیاری از شرکت ها و کمپنی ها میتوانند بیاین قرارداد بکنند به صورت علنی طبق مقررات، قراردادهای را هم نیز به دست بیارند، اما ممکن است آبشخور و یا مصب به اون سازمان ها تروریستی باشه. ولی ما از اون چیزها اطلاع نداریم. ولی فقط همین گفته میتونم که ایمن الزواهری در افغانستان کشته شد و بدون شک ادعاهایم از حضور گروه های تروریستی در افغانستان به شدت جریان داره. ولی ای که ما به صورت علنی بتوانیم این گروه ها را بشماریم و به صورت فیزیکی آنها را نشان بدهیم کار آسان نیست و هیچ شهروندی از افغانستان نمیتواند چه با چنین اطلاعات دسترسی پیدا بکند، با آنکه محدودیت‌های بسیار زیاد وجود دارد و جانبی هم حوزه کسب معلومات مدیریت میشه و بسیار سخت خواهد بود که چنین ادعایی بشود تایید کرد.
جناب آقای سلجوقی، از یک طرف خب طالبان حضور القاعده را در افغانستان انکار میکنند و از طرفی هم آمریکایی‌ها میگن که به هر حال القاعده هنوز در افغانستان حضور داره. شما بفرمایید که حالا از تجمع این گفتگوها و این صحبت‌ها و این ادعاها ما به چه تحلیلی می‌رسیم؟ آیا واقعا القاعده در افغانستان حضور نداره، در حالی که خب ما شاهد بودیم که عده‌ای از مقامات القاعده در افغانستان کشته شدند؟
بسیار سخت خواهد بود که ادعا کنیم وجود ندارند. به دلایلی که در جریان جنگ بر علیه حکومت جمهوریت ده‌ها گروه توریستی و به قول استخبارات آن زمان بیش از 23 گروه توریستی در افغانستان حضور داشتند و با بیعت با رهبری امارت اسلامی در جنگ بر علیه جمهوریت دخیل بودند. همه آن گروه ها بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان را ترک نکردند. ممکن چهره و شکلشان قدر تغییر پیدا کرده و محلی که در او بوده باش میکنند و زندگی میکنند تغییر نموده باشد. لذا بعید نیست که این گروه ها در افغانستان وجود داشته باشند. از همه مهمتر TTP که قطعا در افغانستان وجود دارد، به دلیل اینکه هر دم ادعا صورت میگیره از افغانستان به داخل پاکستان رفت آمد داشتند، خصوصا از سرحدات اینا. حتی خود نیروهای امارت اسلامی دست به دستگیری و خلع سلاح تعداد زیاد از عناصر مربوط به تحریک طالبان پاکستان زدند. گروه های دیگر نیز در افغانستان بر اساس شواهدی که طی سالها گذشته در افغانستان عملیات ها و اینا جریان داشته و حکومت جمهوری نیست که در اونها دستگیر کرد، نشان میده که گروه های توریستی در افغانستان وجود داشتن. همه حالی هم نیز این گروه ها افغانستان را ترک نکردند. اما آنچه که قابل گفتنیست این است که بخش ظاهری این سیاست و اینا نشان میده که طالب ها ماده این هستند که گروه توریستی در افغانستان وجود نداره، ولی آمریکایی‌ها به عنوان یک همکار استراتژیک اقتصادی و حمایت کننده وضعیت جاری در این جغرافیا مدعی این است که گروه های توریستی در افغانستان وجود دارند. ولی آنجا که میشود گفت که حضور اینها را نمیشود انکار.
جناب سلجوقی، با توجه به تعهدات طالبان مبنی بر این که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور نخواهند داشت از این به بعد، از طرف هم خب ما میبینیم که شما هم رد نفرمودید دور القاعده در افغانستان را. خب اگر به نوعی گروه های تروریستی در افغانستان تقویت بشن، پیامدش برای منطقه، برای کشورهای همسایه،
برای سمون هم نسل جمعی در رأس آنها روسیه، سخت نگران هستند که از همین جغرافیا امنیت ملی نابود خواهد شد. و هر لحظه کشور تاجیکستان با شمول کشورهای حوزه آسیای میانه نگران هستند که آنان چگونه مرزهایشان را تحکیم دارد.
تحلیلی سرویس خبری رادیو دری در خدمت شما هستیم و گزارش برخی نهادها نیروهای طالبان منزل حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان محاصره کرده سلطانی از کابل گزارش میدهد.
از رسانه ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی حکومت طالبان حکمتیار رهبر حزب را محاصره کردند و گفتند
رازهاست، رازهایش پر ساز و هست، گوشه هایش پر است رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام آغاز می‌کنیم. عزیزان، طبق وعده‌ای که با شما داشتیم و بیان ویژگی‌های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب می‌پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می‌کنند. در این میان برخی فقط مدت زندگی شاد را می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسش است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه‌های اخیر به خود مشغول ساخته است. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیده اند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یکدیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما خوبان در مورد این ویژگی ها در خانواده های متعادل سخن می گوییم. دوستان عزیز، روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارت مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می دانند. خانواده های مثبت اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده های پیرامونشان جنبه های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی حتی المقدور مورد اغماز قرار می گیرد. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید، چون این حالتی می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان ها به هم خوشبین باشند، از گمان های بد بپرهیزند و برداشت مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن ظن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن با مثبت اندیشی در مورد همسر نقش بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. روانشناسان برای تقویت مثبت‌نگری در زندگی مشترک پیشنهاد می‌کنند که ابتدا فهرستی از قابلیت‌های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. در مناسبات با همسر و به ویژه در گفتگوهای متقابل به قابلیت‌های او اشاره نموده و تلاش کنید تا فضای گفتگو آکنده از امیدواری باشد تا در وی تأثیر مثبت بر جای بگذارد. چنانچه مایل هستید همسرتان خصوصیتی داشته باشد ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش‌های دیگری استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت به او راهکار مناسب تر به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید: من شخصیت صبور و توانایی تو را در برخورد با مسائل می ستایم. و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه های مثبت یکدیگر قرار دهند. در خانواده های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می شود. روانشناسان می گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل کاملا درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیتی رابطه حسنه به مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند. اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی و چه موارد باید توجه داشت؟ دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره. خانمایی که حجابشون رو رعایت نمی‌کنن، دقت نمی‌کنن در امر حجاب، سبک زندگیشون رو عوض کنن، پوشش مناسب به خودشون بدن. آقایون جور دیگه ای تو کار، تو شغل اسلامی تر عمل کنن، حتی تو تیپ و ظاهر اسلامی عمل کنیم، سبکمونو عوض کنیم، اشکال نداره، به خاطر دین، به خاطر حرف خدا. و اصلا من اینو براتون بگم دوستان، اصلا اگه بخوایم اسلامی عمل کنیم، یه سبک خاص زندگی است که ممکنه با خیلی از سبکهایی که امروزه تبلیغ میشه تفاوت هم داشته باشه. و ما همونطور که به خاطر دستور خدا تو ماه رمضان یک ماه عوض میشه زندگیامون، باید در طول سال همینطور باشیم. ببینید مثلا سبک زندگی ما راجع به ورزش کردن، آیا این ورزش هایی که تو تلویزیون تبلیغ میشه ما میشینیم دو ساعت وقت میذاریم، آیا این سبک ها درسته؟ اصلا اینا درسته یا نه؟ تلویزیون دیدن، اوقات فراغت و چیکار کردن، اصلا تفریح هامون عوض میشه. تفریح های واقعی که اسلام مورد تایید اسلامه اونا باید انجام بشه. باز شبهای یک مسلمان چجوری باید سپری بشه؟ همینطور پا فوتبال و تلویزیون و اینا یا به گونه دیگه ای؟ به خصوص اینو میخوام بگم که نمیدونم چرا یه عده‌ای مثلا ماه رمضان رو روزه میگیرند و عوض میکنن زندگیشون رو، ولی وقتی جای دیگه بهشون میگیم که خب حالا شما ماه رمضان روزه گرفتی، دیدی عوض شد زندگی، جای دیگه هم باید عوض کنی زندگی تو، تفریحات باید عوض بشه، یه وقت نمیدونم سبک شادیهات باید عوض بشه، سبک نمیدونم پوششت باید عوض بشه، تیپ و قیافت باید عوض بشه، اونجا نمیپذیره.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر می دانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید، حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین بر روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار و رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسان منحصر به فرد و دارای یک سری ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتهش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عوامل است که در ایجاد تفاهم نقش تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند استفاده نمی کنند. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می گویند. برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها جایگاه را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خودرأیی بپرهیزند. البته تفاهم امر نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاست هماهنگ و همسو را در پیش گیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد. به گونه ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گام‌های زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. عزیزان، تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی‌های خانواده متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت می‌گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی‌ترین سرمایه‌های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می شود. زن و شوهر در چنین پیوند خود را برای هر موفقیت و یا شکست آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشند و هدفش آسایش کل خانواده است. در آموزه های اسلام تعاون و مشارکت به ویژه در انجام وظایف خانوادگی از جایگاه ارزشمند برخوردار است. نه تنها در قرآن کریم بلکه در سیره بزرگان دین نیز بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید شده است. در بیانات اولیای دین برای تشویق زن و مرد به یاری یکدیگر نکاتی مطرح شده است که توجه به آنها انگیزه های زن و مرد را برای همکاری بیشتر می کند. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خود با وجود مرتبه والای معنوی و اجتماعی در امور منزل کمک می کرد. این مسئله در راستای توجه زیاد اسلام به حفظ و صیانت از کیان خانواده است. آگاهی از پیامدهای مطلوب تعاون و مشارکت در محیط خانواده موجب می شود که افراد کار و کمک در خانه را با اهمیت تلقی کنند و بدان اهتمام ورزند. منش و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده زیباترین نمونه این تعاون و همکاری است. ایشان و اصحاب خود می فرمود بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش بهتر و نیکوتر باشد و من از تمام شما نسبت به خانواده‌ام نیکوکارترم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی رادیو دری.